بازم بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب در ادامه همون بحث قرآن و عرفان و برهان از یکدیگر جدایی ندارد. در جلسه قبل و جلسه قبل از اون بحث در این بود که جمیع علوم و افکار و آراء و مکاشفات و درس و بحث و کلاس و استاد و نوار و سیر و سلوک و اینها همه مؤدل کمککارن برای اینکه انسان علم رو از عالم قدس حکیم دریافت کنه و با برهان تا اندازه آشنا شدیم که علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه، چه علوم کسبی، علوم تجربی و چه علوم اشراقی و علوم وهبی. که ماده به علت ظلمت سلام و تفرقه‌ای که داره جایگاه علم نیست، علم اصلا در ماده نیست، چه اون گیرنده علم که نفس ناطقه ما باشه و چه دهنده علم که اون موجود مفارق و مجرد عقلی باشه، که هر دوی اینها عاری از ماده و احکام ماده هستند. و عرض کردیم که هرچه انسان استعداد و آمادگیش بیشتر بشه، ارتباطش با این موجود قوی تر میشه، که حالا باز خود این نحوه ارتباط ما با این موجود، با این حقیقت، چون در قالب مکان نمیشه مطالعه کرد و ملاحظه کرد این امر رو که جان ما چگونه با اون حقیقت ارتباط داره، چه ارتباطی داره، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست. رب الناس را با جان ناس. جلسه قبل و جلسه قبل قبل از اون سلام، مطلب خیلی مهمه، اگر کسی پیگیری کنه و دنبال کنه و مطلب رو چندین بار بحث کنه، فحص کنه، یک بابی از علوم و معارف الهیه به روش گشوده میشه. که حالا بعدن به این مطلب خواهیم رسید که جان همه ما با هم مرتبطه، جان همه انسان ها با هم مرتبطه، به علت این که ما یک منشأی داره، این حیات ما، این نفس ما یک منشأ داره، یک خزینه ای داره و این روح ما یک پرتوی از یک روح کلیه، مثل خورشیدی که نورش در خانه های متعدد تابش میکنه، نوری که در این خانه است با نوری که در خانه دیگریه فرق میکنه، اما اصل و منشأش یک چیزه، اون خورشید باشه و هر خانه‌ای به اندازه ظرفیت خودش این نور رو پذیرفته، جان حیوان اونقدر پذیرای این نور شده، مزاج انسان اینقدر قابلیت داشته. حالا بین خود انسان ها تفاوتی که در امزجه اونها هست، یا حتی گیاهان و همه اینها که در تحت ربوبیت عقل کلن، هر کدام شعاعی از این عقل کل میشه که خلقکم من نفس واحده، شما رو از یک نفس واحده آفریدیم، شما رو از یک نفس واحده آفریدیم، که هر کدام شعاعی از این عقل کلی که حالا ارتباطی که ما با این عقل کل داریم، با این حقیقت داریم، حالا هرچی اسمشو بخواید بذاریم، و از اونجاست که هر موجودی تربیت میشه، چه در بعد حرکت و تکاملی که در جسمش هست و چه تکاملی که در نفس انسان هست، همگی از اون ناحیه است. که این رو حالا بعدها هم باهاش انشاءالله کار داریم، بیشتر تحقیق تفحص میکنیم و یک سری مباحثی که در این زمینه هست که در قدمت نفوس، که آیا نفوس انسانی قبل از تعلق به این جسم وجود داشتند یا وجود نداشتند، اونها که میگن وجود داشته منظور چیه، اونهایی که میگن نه وجود نداشته به چه دلیل میگن، و مباحثی که در این زمینه هست و فروعاتی که پیش میاد و اون نحوه ارتباط جان رو با اون حقیقت بیشتر بررسی میکنیم. حالا خب در ادامه بحث کتاب رسیدیم به این قسمت که گفتاری از شیخ رئیس و مولا صدرا در تأیید تمسک بر برهان، که اینها تأیید کردن که انسان متمسک بشه به برهان، به دلیل، که انسان رو روشن میکنه، نور میده به انسان. چون همینجا الان رسیدیم که برهانم که باشه باز علم از اون طرف میاد، اشراق هم که باشه از اون طرف میاد، فقط انسان باید خودش رو پاک کنه، بستگی به پاکی انسان داره. این بحث را به نقل گفتاری از شیخ رئیس و مولا صدرا در تأیید تمسک به برهان که خواص را به کار آید خاتمه می دهیم. شیخ در شفا فرماید: لقد رأینا و شاهدنا فی زماننا قوما، که چون حالا آقا جان خودشون اینجا ترجمهش رو آوردن، دیگه همون ترجمه رو میخونیم که میفرماد خلاصه مفاد به گفتار جناب شیخ بزرگوار در عبارت فوق این است که منکرین حکمت و فلسفه از راه قصور عقل و نظر و درایتشان منکر شدند، که منکرین حکمت و فلسفه از راه قصور عقل و نظر و درایتشان منکر شدند، و ترجمه گفتارش این که منظور می‌فرماد اگر کسی فلسفه و حکمت رو انکار می‌کنه به خاطر قصور فهم خودشه که نمی‌فهمه و میاد به جنگ دلیل، میاد به جنگ عقل، در حالی که عقل حجت باطنیه که در روایات ما هم آمده. در عقل و جهل و اصول کافی رو که مطالعه بفرمایید، میبینید ائمه اطهار در مورد عقل چقدر روایت فرمودن، چقدر فرمایش فرمودن که ما عقل رو کنار نمیتونیم بذاریم. ما با عقلمون اصلا انبیا رو میپذیریم، با عقلمون حجج الهیه رو میپذیریم که حجت ظاهری داریم و حجت باطنی. حجت ظاهر انبیا و ائمه اطهارن، سفرای الهی، و حجت باطنی عقل انسانه که حجت باطنی عقل انسانه. حال چجور میشه انسان عقل رو کنار بگذاره؟ پس اگر کسی به جنگ فلسفه میاد، داره به جنگ عقل میره، میخواد با عقل به جنگه. اگرچه مکاتب فلسفی زیاده، هر کسی خب آرایی داره، نظریاتی داره، تو آرا و نظریاتش صحیح و سقیم هست، درست و غلط هست، اینها رو ما هم قبول داریم. اما این نیست که در این باب رو تخته کنیم و ببندیم. همونجوری که خب شما در فقه و اصول هم خیلی آراء مختلفی هست، خیلی نظریات مختلفی هست، پس ببندیم درشو. روایات ما هم خیلی روایات جعلی درش هست، پس در روایاتو ببندیم. می‌فرماد جناب شیخ که به ترجمه گفتارش این که در زمان خود گروهی را دیدیم و مشاهده نمودیم که نخست تظاهر به حکمت می نمودند. ابتدا تظاهر می کردند که ما اهل حکمت و فلسفه ایم و قائل بدان بودند و مردم را به حکمت دعوت می کردند که خب بیایید طرف حکمت، بیایید طرف فلسفه. حالا در زمان قدیم عزیزان اگر تاریخ رو مطالعه کرده باشن، خیلی با فلسفه مخالفت می شود، تا جایی که حتی با منطق رو گفتن من تمنطقه تزندقه، کسی که منطق به خونه زندیق می شود. بسیار مخالفت شدیدی بود که بعد دیدن که نه، منطق چیز بدی نیست. یعنی رفته رفته دیدن که منطق چیز بدی نیست، راه درست استدلال کردنه. و ما اصلا در علوم دیگه مثل علم اصول، اصول فقه، علم کلام، در اینها هم احتیاج داریم به منطق. یواش یواش مخالفت با منطق از بین رفت، اما مخالفت با فلسفه همچنان باقی بود. کتاب‌هایی نوشتن، حالا چه از اهل تسنن چه از اهل تشیع، بر ضد فلسفه، که اینها از یونان آمده، اینها ارسطو و افلاطون این حرفا رو زدن. خوب زده باشن، اول از اینکه روایاتی داریم که اینها انبیاء الهی بودن، چه در مورد ارسطو، چه در مورد افلاطون، فیثاغورس، که اینا انبیاء الهی بودن، روایت داریم. و دوم از این، وقتی که حرفی صحیح باشه، حالا هر کس کی گفته، حرف ببین چیه، علم ببین چیه. رسول اکرم فرمود اطلب العلم ولو بسین، علم رو فرا بگیرید اگرچه در چین باشه. چین الان که کمونیستی، از قدیم هم چین کفرستان معروف بود و خیلی هم دور بود که میگفتن آخرین آخر دنیا چین. فرمود تا اونجا هم شده برید و علم یاد بگیرید. خب پس نفس علم خوبه، حالا دست هر کس که باشه. و در روایت داریم که الحکمت ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه و اون رو فرا میگیره اگرچه از زبان منافق، یا در بعضی روایت داره از زبان کافر. خب پس اونا هم ممکنه کفار و منافقین هم حکمتی داشته باشن، علمی داشته باشن. این دلیل نمیشه که حالا اگر این علم از یونان آمده، از ارسطو و افلاطون و سقراط و اینها به دست ما رسیده، پس باطل باشه. مطلب وقتی صحیح بود هر کس که گفت میپذیریم. مگر در علم طب علمای مسیحی نبودن، ترسا نبودن؟ خود ائمه ما میرفتن مراجعه میکردن به علمای اطبای مسیحی غیر مسلمان حتی. خب یه علم این آقا بلده ظاهرن، شما که مریض شدی باید مراجعه کنی به طبیب، طبیب میگه این کارو کن. حالا ترساس، یهودیه، کافره، این یه حقیقتیه، اما با حقیقت سر جنگ نداریم وقتی درست باشه. یه مقدار هم که گذشت، حالا تا خود قبل از انقلاب که با فلسفه شدت مخالفت میشد، که حالا حضرت امام روی کار آمدن و بازی مقدار اون مخالفت شدید با فلسفه کمرنگ شد، ولی مخالفت با عرفان هنوزم که هنوزه کمابیش میبینیم سر و صداشون در میاد، اگرچه الان نسل جوان با اون افکار بازی که دارن و طالب حقیقتن دیگه مثل قدیم فکر نمی کنن و مشیشون اونجور نیست. حالا می فرماد که منظور این که در زمان قدیم خیلی مخالفت بود با منطق، فلسفه، عرفان و عده‌ای از اینها رو کافر می دونستن. بله، مردم را به حکمت دعوت می کردن و حال این که پایهشان در حکمت پایین بود، در حکمت چیزی نمی دونستن، در فلسفه پایشون پایین بود. پس چون به قصورشان آشنا شدیم، وقتی رفتیم سراغشون دیدیم که دستشون خالیه، چیزی به اون صورت بلد نیستن، یک اطلاعات عمومی دارن مثلا، و حالشان آشکار شد انکار کردن، منکر شدن اصلا خود فلسفه رو. وقتی که دیدن که نه نمیتونن از پس حرف بر بیان، منکر شدن. حالا چجوری انکار کردن؟ اینجور انکار کردن که حکمت را حقیقتی و فلسفه را فایدتی نیست. حکمت و فلسفه رو فایده نداره اصلا، به درد نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. و بسیاری از آنان را چون ممکن نبود که خود را به صریح جهل نسبت دهند، چون نمیتونستن بگن ما سواد نداریم، ما علمشو نداریم، ما بلد نیستیم، ما درس نخونده ایم، چی میکردن؟ و بطلان فلسفه را از اصل ادعا کنند، نمیتونستن بگن ما هیچی بلد نیستیم، نمیتونستن فلسفه رو به کلی انکار کنن، چون خودشون دعوت میکردن مردم به سوی فلسفه و خود را از معرفت و عقل به کلی منسلخ نمایند، نمیتونستن این کار رو کنن. آهنگ بدگویی به مشا و عیبجویی به کتب منطق نمودند. پس چنین ایهام کردن که فلسفه افلاطونی، فلسفه افلاطونی و حکمت سقراطی است، و درایت جز نزد قدمای پیشین و فلاسفه فیثاغورسی نیست، همچنان که مستحضر هستید ارسطو شاگرد جناب افلاطون بود سلام، و افلاطون هم از شاگردان جناب سقراط بودند. حالا اوضاع اون زمان رو هم اگر مطالعه کنید میبینیم انسانهایی سرکار بودند که مدعی سلام علم و فضل و کمال بودند، در حالی که دست تهی داشتند، که جناب سقراط جوانها رو جذب میکرد با مطالبی که برای اونها میگفت، و چون مطالب رو خوب برای اونها پیاده میکرد اینها جذب شده بودن به جناب سقراط، و وقتی که با اهل علم مواجه میشد به اونا اثبات میکرد که شما علمی ندارید، سوادی ندارید، چیزی نمیدونی، و این امر باعث شد که حسادت یه عده گل کنه که چجور جوانها جذب ایشون شدن و از طرفی آبروی اینها رو میبره، و همین امر باعث شد که دسیسه کردن که جناب سقراط به اصطلاح از بین ببرن، که دادگاهی تشکیل دادن و در کتب حالا تاریخ حکمت و اونجا در اون دادگاه جناب سقراط رو محکوم به اعدام کردن، که خوندنیه حالا قضیه دادگاه سقراط هم، محاکمه‌ای که کردن ایشون رو، که یکی از مطالبش خیلی شیرینه در دادگاه مطرح شد، گفتن که حالا اون وکیل، اون کسی که صحبت میکرد، گفت شما جوانها رو گمراه میکنید با مطالبی که میگید، داری جوانها رو گمراه میکنید، شما نمیتونی جوانها رو هدایت کنید و داری اونها رو از راه حق باز میدارید و فلان و بهمان و این حرف. جناب سقراط فرمود من نمیتونم جوانها رو تربیت کنم. گفتن نه شما نمیتونید. سلام. گفت خب آیا جناب قاضی میتونن جوانها رو تربیت کنن؟ گفتن بله ایشون میتونن، بزرگن مثلا فلانن. گفت جناب مثلا وکیل مدافع میتونن جوانها رو؟ گفتن بله ایشون جزء معتمدین شهرن، بزرگان شهرن، روحانی، حالا روحانی که اون موقع علمای اون موقع جزء مثلا علما هستن، جزء فلانن. آقا فلانی چی؟ گفت بله ایشون هم. گفت بس همه شما میتونید جوانها رو هدایت کنید غیر از من؟ گفتن بله. خب گفت بگید ببینم آیا در میان شما کسی هست که بتونه اسب رو تربیت کنه؟ چون اسب رو اهلی میخوان کنن، ریاضتش میدن، تربیتش میکنن. آیا قاضی شما میتونید؟ گفت نه. شما میتونید؟ نه. شما میتونید؟ نه. گفت پس تربیت کردن یه انسان خیلی راحت تر از تربیت کردن یه اسبه، چون هیچ کدام از شما نمیتونید اسب رو تربیت کنید، اما همه تون میتونید جوانها رو تربیت کنید، همه تون انسان میتونید تربیت کنید اما اسب نمیتونید. پس تربیت کردن یک انسان خیلی راحت تر از تربیت کردن یک اسبه، به همین راحتی که چون شما حالا شدی قاضی مربی شدی، چون شما شدی فلان فلان شدی. حالا ای حالا حکم به اعدام ایشون صادر شد و اون شب ایشون زندانی شد، شاگردانش به دیدنش رفتن و حتی نقشه کشیدن برای فرار کردن ایشون، فراری دادن ایشون، ولی ایشون قبول نکرد، گفت من به قانون احترام میگذارم، قانون چنین حکم میکرده در مورد من. و حالا اون زندانبان که صحبت میکرد با ایشون، مطالبی که نقل شده، اگر کسی آشنایی داشته باشه با سیره انبیا، گفتار انبیا، خیلی شبیه میبینه کلمات ایشون رو با کلمات انبیا، لحنش رو با لحن انبیا الهی خیلی نزدیک میبینه. علی حال ایشون با اون جام شوکرانی که بهش دادن، به اصطلاح که گفت زن و بچه رو بیرون ببرید، و جام شوکرانی بود که به اون محکوم اعدام میدادن، جام زهرآلودی بود که میخورد و این گونه مثلا اعدام میشد، و گفت گریه نکنید. و شاگردانشون حالا شروع کردن گریه کردن، گفت من زن و بچه رو بیرون کردم که اینجا سر و صدایی نباشه، من تازه دارم از این زندان آزاد میشم، چرا گریه میکنید شما؟ علی حالا به شهادت رسید ایشون که از جمله شاگردهای ایشون که خیلی ورزیده و قوی بود، جناب افلاطون بود، که بعد از افلاطون هم در میان شاگردان ایشون، شاگردان افلاطون، ارسطو بالا آمد، و در میان شاگردان ارسطو پرفوریس سوری، که اینا یک دوره‌ای بودن از حکما که در مقابل سوفسطائیان ایستادن و فلان و مشاء، مشائیون، اشراقیون و رواقیون، سه عده بودن از شاگردان جناب افلاطون، که این سه عده به این صورت تعریف شده در کتاب ها که مشائیون کسانی بودند که در سر درس و بحث ایشون می نشستن و مشی علمی داشتند، کتاب می خوندن، درس می خوندن، برهان و استدلال و اینها، از این طریق حکمت رو از جناب افلاطون اخذ می کردن. رواقیون کسانی بودند که در رواق خانه جناب افلاطون می نشستن و از رموزات کلام ایشون درهایی از حکمت به روشون گشوده می شد، چون کلمات اولیا، کلمات انسانهای الهی رمزالوده که بارها شده وقتی که مثلا در محضر آقا بوده ایم، مطلبی فرمودن که بعد از 2 سال دیگه ما فهمیدیم که ایشون چی میگفتن، منظورشون از این کلام چی بوده. یا بعضی از شاگردان آقا که خیلی قوی بودن فرمودن که مطلبی آقا فرمود، من بعد از 20 سال دیگه معنای کلام آقا برام باز شد، وقتی که به ایشون گفتم فرمود خب حالا یه چیزه که فهمیدی، که اون نکته های ظریفی که حالا یه موقع حتی در قالب شوخی مزاح به انسان گفته میشه، این موقع در قالب جدی گفته میشه، حالا که در مورد اولیا در کلماتشون باید دقت کرد. سلام علیکم آقا. در مورد اولیا که رواقیون کسانی بودن که در رواق خانه ایشون می نشستن و از نکات و رموز کلمات ایشون حکمت می گرفتن، بهرمند می شدن. اما اشراقیون کیا بودن؟ اشراقیون کسانی بودن که بر اثر صفای درون و طهارت قلب به درجه ای رسیده بودند که از روح جناب افلاطون علوم و معارف القا می شد به جان اینها، که انسان وقتی براش طهارت حاصل بشه، قلب پاک بشه، گیرنده میشه. یا در روایت از رسول اکرم که بعضی از امت من از دلشون به من راهی دارن، خوب دقت بفرمایید، از دلشون به من راهی دارن که از اون راه من را میبینن و با من گفتگو میکنن. که حالا اویس قرن مثلا کجا بود؟ یک بار هم رسول الله رو ندید، اما چه مقاماتی داشت. که انسان اگر جانش پاک بشه، قلبش پاک بشه، از جان اون ولیی که در تحت تربیتشه افاضات بهش صورت میگیره. در روایت داریم که میفرماد از ذکر و علیین عباده و افضل العباده، ذکر علی و یاد علی عبادت بلکه افضل عبادات است. خب یاد علی عبادت بلکه افضل عبادات است. یه مطلب خیلی مهمی هست که این رو فکر میکنم قبلا عرض کردیم خدمتتون و ارزش داره که دوباره هم تکرار بشه. یه چیزی هست، نکته‌ای هست به نام یاد استاد. این روایت داشته باشید که از ذکر و علیین عباده و افضل العباده، یاد پیر، یاد استاد. جناب جامی در نفحات الانس نقل میکنه که من یه سالکی رو دیدم که حالات خیلی عجیب و غریبی داشت و اصلا از چهره ایشون هویدا بود که واردات و الهامات و مکاشفات قلبی عجیب و غریبی داره. از یکی از دوستانم که با ایشون آشنا بود سوال کردم که ایشون ذکرش چیه یا استادش کیه، سیر و سلوکش، از اینها سوال کردم. گفت ایشون ذکری نداره، سیر و سلوک خاصی نداره، اما استاد کاملی داره و کارش دائما اینه که به یاد استاد خودشه، دائما به یاد پیرشه و یک لحظه از او غافل نمیشه. لذا به همین جهت اون چه که پیرش، استادش از اشراقات و افاضات، الهامات، مکاشفات، وارداتی که میگیره سرایت میکنه به جان ایشون، اون چی که اون میگیره به قلب ایشون هم وارد میشه. که حالا در تأیید این نکته در خود کتابهای حضرت آقا اگه مطالعه کرده باشید دیدید که میفرماد وقتی کسی به یاد کسی هست، انه این شخص با انه او یکی میشه، من این با من او یکی میشه. من هر دوی اینها یکی میشه. حالا وقتی این ارتباط قوی تر بشه، همون حالتی که به اصطلاح غربی ها تلپاتی بهش میگن ارتباط تلپاتی، ارتباط روحی، که این در عرفان ما هم هست، در عرفان اسلامی، که یاد پیر، که انسان میگه از ذکر و علیه عباده، یاد علی عبادته، که در یاد امیر المؤمنین باشی جانت یواش یواش پیوند میخوره به ایشون و اشراقات و افاضات از قلب ایشون به قلب شما سرازیر میشه. که حالا میگه رواقیون اونها بودن، اشراقیون کسانی بودن که بر اثر صفای درون به جایی رسیده بودن که از باطن افلاطون علوم و حکمت اشراق میشد در قلب اینها. این حالا در کتاب خزائن جناب نراقی این سعده رو عنوان کرده، اونجا مطرح کرده و مشا گفتیم کسانی بودن که پای درس و بحث ایشون افلاطون شرکت میکردن، اهل گفتار و کتاب و درس و بحث و اینجوری سیر میکردن، که رتبه بالاتر از اونها رواقیون بودن و بعد مرتبه اشراقیون. اما دوره قبل از اینها که جناب فیثاغورس اینجوری که در تاریخ انبیا، تاریخ حکما آمده، از شاگردان جناب حضرت سلیمان نبی بودن و از حکمت آل داوود استفاده کرده بودن و بهرمند بودن. فیثاغورس از حکمای بسیار بزرگ بود که خودش صاحب مکتب بود، یعنی مکتب فلسفی داشت و خودش هم اهل اشراقات و مکاشفات و انسان الهی بود که نظریاتی داره، افکار و علومی داره و پیروانی داشت در زمان خودش، تا سالیان سال مریدانی داشت و پیروانی داشت که حتی بعد از ایشون هم بسیاری از فلاسفه که می آمدن راه و روششون فیثاغورسی بود. که حالا در مورد جناب فیثاغورس هم گفته شده که ایشون از دختر باکره‌ای به دنیا آمدن، مثل حضرت عیسی علیه السلام، که حکما هم به آمدن ایشون بشارت داده بودن، به آمدن جناب فیثاغورس، که ایشون هم از یک دختر بک متولد شدن. حالا اینجوری که در کتب تاریخ آمده و حضرت آقا هم در کتاب 1001 نکته شون این مطلب رو آوردن. علی حالا فیثاغورس از حکمای بسیار بزرگ و صاحب مکتب بودن که فلاسفه بعد از ایشون در قرون متمادی پیرو مکتب فیثاغورس بودن، که آیا کلمات ایشون رو فهمیدن نمی فهمیدن، چون بسیاری از کلماتشون به صورت رمز بود و بعضی از مطالبی که عنوان کرده ما در کتب عرفای خودمون نظیرش رو دیدیم، مطالبی بود که فلاسفه شاید منکر اونها بودن، که مثلا ایشون میگه همه عالم موسیقیه، همه اشیا موسیقی هست، در باب موسیقی، که اصلا میگن مخترع موسیقی جناب فیثاغورس بودن، که قائل بودن افلاک که در گردشن بر اثر حرکات اینها یک موسیقی آسمانی شنیده میشه و کسانی میتونن این موسیقی رو بشنون که دارای سمع باطنی باشن و ایشون خودش مدعیه که من این موسیقی رو شنیده ام. لذا آلاتی رو درست کرد که تقلید کنه اون نغمات آسمانی رو. و حالا بعد موسیقی توسعه پیدا کرد و فلان و در اون زمان خودش خیلی اوج گرفت علم موسیقی، که حالا بعدن به ابتذال کشیده شد و استفاده های ناجوری شد از موسیقی، کار نداره. بعد در مورد موسیقی نظریاتی دارن که همه اشیا موسیقی هن. حالا اینکه همه اشیا موسیقی هن یعنی چی؟ هر شیء یک نوت خاصیه، یک نغمه خاصیه. ظاهر گفتارش میبینیم که خب یک کلمه شعرگونه است، یه حرفیه که دور از حقیقت مینماید. ولی وقتی سراغ اهل معرفت میریم میبینیم اونها هم چنین چیزی رو دارن میگن. مثلا جناب عراقی که از عرفای قرن هفتم هشتمه میفرماد که همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز. همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز. خب حالا اینم یعنی چی؟ همه عالم صدای نغمه است، موسیقیه، یعنی چی؟ جناب استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه یک تعویل و توجیهی میکنه از این کلام، توجیه خیلی وجیه، چون جناب شیخ رئیس در شفا بحثی میکنه از جناب فیثاغورس نظریاتی. اونجا در شرح شفا جناب استاد مطهری اینجور توجیه میکنن این کلام فیثاغورس رو، که میفرماد موسیقی یک موج تموج هواست، این نغمات یک موج هست، یک موج منظم و خاصی هست. و از اون طرف الان در فیزیک نوری ما میدونیم که میگن ماده انرژیه، ماده اصلش انرژیه. انرژی چیه؟ انرژی موجه، انرژی موجه، یعنی درست همون مطلبیه که جناب فیثاغورس در چند هزار سال پیش حالا فرمودن، که حالا هر شیئی یک موج خاصی داره. و بعد در این زمینه یه سری مطالبی مطرح میکنه خیلی زیبا و دلنشین که باید حالا در جای خودش مطرح کنیم. منظورمون از جناب فیثاغورس که اینها، جناب بوعلی میگه که چون نمیتونستن فلسفه رو بالکل انکار کنن، خودشون هم نمیتونستن به جهل نسبت بدن، گفتن آقا فلسفه و حکمت ارسطویی و افلاطونی بی خود باطله، علم فقط در نزد حکمای اوائل یعنی جناب فیثاغورس و حکمت فیثاغورسی بوده، که الان هم دیگه چیزی ازش باقی نمونده به اون صورت، مگر یه سری از مطالب رمزآلودی که هست، که به این ترتیب میخواستن هم خودشون اهل حکمت جا بزنن که ما اهل حکمتیم، همین که رسوایی خودشونو بپوشونن. پس چنین ایهام کردند که فلسفه افلاطونی و حکمت سقراطی است و درایت جز نزد قدمای پیشین و فلاسفه فیثاغورسی نیست. فقط گفتن که جز در نزد اونها چیزی نیست، اینا دیگه این حکمتی که رائج ارسطویی و افلاطونی اینا باطله. و بسیاری از آنان چنین گفتند که چی هرچند فلسفه به کلی بی حقیقت نیست و اندک حقیقتی دارد، در فرا گرفتن آن بهره ای نیست که نه به کار امروز آید و نه به کار فردا، زیرا که نفس انسانی مانند جان بهیمه این چارپا تباه شدنی است. دیگر رنج در تعلم را چه سود؟ گفتن فلسفه خاصیتی نداره، نه به کار امروز میاد نه فردا، چون جان انسان مثل حیوانات از بین میره. پس چرا بریم دنبال علم، دنبال کشف حقیقت؟ ما که میمیریم و اینا کسانی منکر معاد بودن، در حالی که ما در حکمت در فلسفه دیدیم که اثبات میشه، هم ما جان داریم مجرد از ماده، نفس ما مجرد از ماده است، لذا مثل ماده از بین رفتنی نیست و بعد از مرگ ما هستیم و به حیاتمون ادامه میدیم، و تازه حیوانات هم جانشون تباه شدنی نیست، چون اونها هم درک دارن. درک همون علمه و علم هم ظرف مجرد از ماده میخواد، و چون مجرد از ماده است پس از بین رفتنی نیست. لذا آیه قرآن هم میفرماد و اذا الوحوش حشرت، وحوش هم محشور میشن. پس نه جان بهیمه تباه شدنیه نه جان انسان. و انسانیت انسان به علم و عمل اوست، تا چه پایه علم داره و تا چه اندازه عامل به این علم خودشه، که اینها رو حالا بحث کردیم قبلا، باز هم در کتاب به اون جاهایی که برسیم در اثبات تجرد نفس، که ما برای اثبات معاد اول باید تجرد نفس رو اثبات کنیم، که جان ما مجرد از ماده است. وقتی مجرد شد دیگه از بین رفتنی نیست، هست. که اثبات معاد و بعد اثبات جزا، که در همون رساله آغاز و انجام هم که نوارهاش از ابتدا تا انتها ضبط شده، به صورت سی دی هم در آمده، که فکر میکنم 100 و خورده ای نوار شده باشه، اونها را هم اگه بگیرید در بحث معاد، اونایی که نبودن به کارشون میاد انشاءالله. خب تا جلسه بعد که چهارشنبه است، بلند بفرمایید. چه فرقی میکنه؟ یه روز در میون نمیتونن؟ چرا؟ پنجشنبه که هیئت هست، سه‌شنبه که گفتن میخوام بریم جمع‌کران، ما که جلسه قبل اعلام کردیم، نه یک شنبه که بود سر جمعه رو خواستیم تغییر بدیم جاشو زمانش رو، گفتیم چه روزی بذاریم، گفتیم چهارشنبه. ما